به تو. جوین 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 خوشمزگی یعنی همین.
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو.
با علم ساعت 23:11 شب از تهران، رادیو جوان، شب بخیر میگم به شما شنونده های عزیز و همراهان همیشه صمیمی. لطفاً در کنار ما باشید با دوباره آسمان آبی.
آسمان آبی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خانم آقایان عزیز، هموطنان گرامی. خیلی خوش آمدید به یه دوباره آسمان آبی دیگه. رادیوی جوان صدای ما را هم مثل همیشه از موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز میشنوید. 30 دقیقه وقت ارزشمندتون رو خواهش میکنم در اختیار بنده و همکارانمون قرار بدید تا در مورد انرژی زمین یا زمین گرمایی بیشتر با هم صحبت بکنیم.
اینجا آسمان است.
اینجا آسمان است. کسی از پشت ابرها به من دست تکان می‌دهد. آنچرا که می‌خواهم همان را نشان می‌دهد.
دوباره آسمان آبی.
اینجا آسمان است. صدای مرا از آسمان می‌شنوید. آرام‌تر و از همیشه آهسته‌تر. اینجا همانجاست، شهر خاطره های بارانی.
خب دوستان عزیز، اگر حوزه داشته باشید، سه هفته گذشته ما در مورد انرژی زمین گرمایی صحبت کردیم، یا به قول آقای دکتر رضاییان هفته گذشته انرژی زمین یا زمین گرمایی، و در مورد انواع صحبت کردیم، تاریخچه‌اش رو گفتیم، سیاست‌های کشور رو گفتیم و اینکه میتونیم ازش حرارت تولید بکنیم که اون نوع انرژی زمین درجه پایین بود که مثلا تا اعماق 50 متر برای تهویه مطبوع میشه ازش استفاده کرد. و اما امروز میخوایم در مورد طول برق از انرژی زمین صحبت بکنیم که در واقع اون درجه های متوسط و درجه های زیادش میشه که در اعماق بیشتری اتفاق میفته، که اولین بار در سال 1904 در ایتالیا یک نیروگاه تولید برق از انرژی زمین احداث شد و این ادامه پیدا کرده. و اگه حضور داشته باشید، آیدتون نوراللهی در یکی از برنامه های اولمون در زمینه زمین گرمایی فرمودن که 24 تا کشور الان دارن برق تولید میکنن از انرژی زمین و ایران هم پتانسیل زیادی داره. در خدمت جناب آقای دکتر یونس نوراللهی هستیم مجددا. خیلی سپاسگزاریم که تشریف آوردن. استاد دانشگاه تهران و متخصص انرژی زمین، به خصوص نوع تولید برقش یا درجه بالا. و همچنین افتخار داریم آقای دکتر امیرحسین میرآبادی هم در استودیو رادیوی جوان تشریف دارن، رئیس کمیته محیط زیست و توسعه پایدار معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و از متخصصان انرژی زمین. جناب آقای دکتر نوراللهی خیلی خوش آمدید. سلام و درود.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خوشحالم خدمت شما و شنوندگان عزیز هستیم و امیدوارم که در حوزه انرژی زمین گرمایی بتونیم مواردی رو بیان بکنیم که به درد شنوندگان عزیز بخوره.
سپاسگزارم آقای دکتر. جناب آقای میرآبادی خیلی سپاسگزارم که وقت ارزشمندتون رو این هفته هم در اختیار ما قرار دادید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. انشالله مباحثی که مطرح میشه مورد استفاده قرار بگیره.
سپاسگزارم آقای دکتر. فکر میکنم با آقای دکتر نوراللهی و یه تعریف، چون ما در مورد انرژی زمین درجه پایین خوب صحبت کردیم تو سه هفته گذشته، درجه بالا رو، درجه زیاد و متوسط که برای تولید برق استفاده میشه عمدتاً رو، یه تعریفی های دکتر ازش داشته باشیم و بعد ادامه بدیم. من پس رو فکر میکنم خالی از لطف نباشه.
بسیار خوب. ببینید، من باز یک تعریفی یا یک اشاره‌ای به چگونگی تشکیل منابع زمین گرمایی بکنم.
بله. که
مشخص بشه. وقتی ما والا مطالعات و بررسی ها نشون میده ما هرچی به اعماق زمین نزدیکتر میشیم دمای زمین افزایش پیدا میکنه،
طبیعتا.
تا جایی که وقتی به داخل زمین میرسیم چیز حدود 5000 درجه سانتیگراد، البته برآورد همه اینا برآورد های علمی، 5000 درجه سانتیگراد هست و تشکیل
هستی
شده
هستی زمین دیگه 5000 درجه
که عمدتاً تشکیل شده از سنگ های مذاب داغ. خب در یک شرایط خاص زمین شناسی این سنگ‌های مذاب داغ از طریق گسل‌ها و شکستگی‌ها به سمت بالا حرکت می‌کنن تا به پوسته زمین و حتی بعضی مواقع به لایه‌های در پوسته زمین برسن. خب اگر شرایط فراهم باشه از طریق گسل‌ها و شکستگی‌ها این ماده مذاب به سطح زمین میرسه که ما بهش میگیم آتش فشان اتفاق افتاده. اما در بسیاری از موارد این ماده یا به دلیل خنک‌تر شدن که سیالیت خودش از دست میده یا عدم وجود منافذ و شکستگی‌هایی که به سطح زمین پیدا بکنه این ماده مذاب در وسعت شاید یه جاهای ده‌ها کیلومتر،
بله،
با دمای چیزی حدود برآورد میشه 1000 تا 1200 درجه سانتیگراد زیر زمین متوقف میشه، هم خودش داغه هم سنگ‌های اطراف رو داغ میکنه
طبیعتاً. بله.
خب چه اتفاقی میفته؟ در بارش‌هایی که اتفاق میفته از طریق گسل‌ها و شکستگی‌ها آب‌ها به لایه‌های زیرین نفوذ پیدا میکنه،
بله،
و در برخورد با خود این سنگ یا سنگ‌های داغ شده در اثر این سنگ این سیال داغ میشه، گرم میشه و با طبق قوانین ترمودینامیک دوباره برمیگرده به سمت بالا چون بخار میشه.
بله.
خب ممکنه در شرایط عادی خیلی از این سیالات به شکل بخار نامحسوس از زمین خارج بشه. اتفاقی هم نمیفته و شاید خیلی جاهای این حادثه
که در چشمه‌های آب گرم ما اینو
حالا عرض میکنم. اما در بسیاری از موارد اگر شرایط زمین شناسی اجازه بده و مهیا باشد این بخاری که به سمت یا آب داغی که به سمت بالا داره حرکت میکنه زیر لایه‌های غیر قابل نفوذ به تله میفته،
بله،
و یک مخزن بزرگ و شاید بعضی مواقع کیلومترها و ده‌ها کیلومتر وسعت داشته باشه و آب گرم شده از برخورد با این توده گرم زیر این لایه به تله میفته و یک مخزن تشکیل میشه. ممکنه بخار باشه و ممکنه آب باشه بستگی به دما و شرایط زمین شناسی داره. خب در یه جاهایی ممکنه شکستگی های کوچیکی وجود داشته باشه که این آب داغ بیاد سطح زمین خودش نشون بده، ما بهش میگیم چشمه آب گرم که شما فرمودید.
بله، که بعضا با بخار هم همراهه.
یه جایی با بخار همراهه، یه جایی آب گرم خالی هست، یه جایی حتی این آب گرم و بخار در بالا اومدن با سفره های سطحی تر مخلوط میشه و دمای آب گرم حتی خیلی دمای بالایی هم نیست.
بله.
هنر در استفاده از انرژی زمین گرمایی اینست که ما این مناطق رو بشناسیم با روش های مختلف علمی، توش حفاری انجام بشه، سیال داغ بیاد بالا که این سیال ممکنه بخار آب باشه یا ممکنه آب باشه.
بله.
بعد این سیال رو مستقیما میفرستیم به یک توربینی که از اینجا به بعدش دیگه خیلی با توربین های متعارف نیروگاه های معمولی متفاوت نیست. تو نیروگاه های معمولی ما یک مشعل یا دیگه بخار داریم، گاز و مازوت و گازوئیل میسوزونیم، آب رو بخار میکنیم، بخار میدیم به توربین. اینجا زمین خودش نقش مشعل رو برای ما بازی کرده، دمای درونی زمین آب رو گرم کرده، بخار کرده. ما هنرمون در انرژی زمین گرمایی این هست که این بخار رو بیاریم بیرون و بدیم به یک نیروگاه حرارتی و بتوانیم ازش برق تولید بکنیم. این مجموعه چگونگی فرایند استفاده از انرژی زمین گرمایی دما بالاست. قطعا این انرژی در همه جای سطح گستره کشورها وجود نداره، اون شرایط زمین شناسی خاص باید وجود داشته باشه تا این آب به تله بیفته. در اکتشاف منابع ژئوترمال ما این در اصل مخازن رو شناسایی میکنیم.
بسیار عالی، تعریف بسیار جامع و خوبی بود. ولی یه سوال، چون معمولا اعماق زمین با اشعه گاما، درسته؟
مواد رادیواکتیو،
انواع مواد رادیواکتیو هم همراه هست و بعد تشعشعاتی که داره، فکر درست گفتم تشعشعات گاما دیگه، درسته؟
حالا رادیواکتیوهای مختلف ممکنه تو منابع وجود داشته باشه، اما تا جایی که چشمه‌های آبگرم ایران رو بررسی کردیم ما تو ایران به چشمه‌های بر نخوردیم که مواد رادیواکتیو توش بالا باشه.
درسته. حالا این از نظر امنیت
آیا این مخاطرات هم وجود داره؟ یعنی باید بررسی بشه؟
نه، تا کنون تو دنیا گزارشی نشده که منابع زمین گرمای میزان مواد رادیواکتیو اینقدر بالا باشه که مخاطرات بهداشتی و سلامتی ایجاد بکنه.
بسیار عالی. خب خیلی ممنونم آقای دکتر، استفاده کردیم. جناب تمیر آبادی در خدمتتون هستیم.
خب خیلی تشکر میکنم از توضیحات بسیار خوبی که جناب آقای دکتر نوراللهی اشاره کردن. خب کشور ما خوشبختانه به لحاظ منابع زمینگرمایی درجه بالا یا همون های گرید وضعیت بسیار مطلوبی رو داره. خب خداوند در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر هم نعمت‌های بسیار زیادی رو به ما داده.
بله.
هم از تابش خورشیدی بسیار مناسب، باد بسیار مناسب و در حوزه انرژی زمینگرمایی هم وضعیتمون بسیار مطلوبه. ما یک کمربند انرژی زمینگرمایی داریم که از کشور ما رد میشه و خود همین پتانسیل بسیار مناسبی رو در زمینه انرژی زمینگرمایی هم برای ما فراهم کرده.
آیا تو حضور ذهن دارید که این کمربند انرژی زمینگرمایی ایران از جغرافیایی چجوری توسعه پیدا میکنه؟
از خط شمال غرب کشور،
اردبیل، درست؟
بله، از شمال غرب کشور، آذربایجان ها، صرفا فقط اردبیل نیست، ما خودمون در یک مطالعه آذربایجان شرقی رو هم بررسی کردیم که وضعیت بسیار مناسبی رو داره و این امتداد پیدا میکنه به سمت جنوب غرب و در مناطقی از دماوند ما این پتانسیل مطلوب رو داریم. خب مطالعات مکانیابیش به صورت کلی انجام شده و در یک امتداد شمال غرب به جنوب شرقی این کمربند توسعه پیدا کرده، ولی خب ما در مناطقی که پتانسیل آتشفشانی وجود داره، مناطقی که کوههای آتشفشانی که حالا شناخته شده هم هست، معمولا اینها مناطقی هستن که به صورت ذاتی این پتانسیل رو دارن که بتونیم ما اونجا مخازن انرژی زمینگرمایی رو شناسایی و استحصال بکنیم. لذا کشور به لحاظ برخورداری از این منابع وضع مطلوبی رو داره. توضیحاتی رو هم که جناب آقای دکتر نوراللهی به لحاظ فنی و تعریف ماهیت این انرژی دادن، خب توضیحات کاملی بود. خب تمرکز درجه بالا در وهله اول بر تولید برقه. در جلسات گذشته ما صحبت‌هایی رو روی حرارت زمینگرمایی داشتیم و استفاده از این منبع تامین انرژی برای تهویه مطبوع و گرمایش و سرمایش. خب یکی از کاربردهای متداول این نوع انرژی که نیازمند پتانسیل هست، علارغم انرژی زمینگرمایی درجه پایین که خیلی نیازمند شرایط و پتانسیل خاصی نیست، اگرچه ممکنه مناطقی دارای مزیت باشن، ولی زمینگرمایی درجه بالا نیازمند وجود پتانسیل قطعی است.
بله.
و اگر این وجود نداشته باشه، چون حفاری ها خیلی خیلی میتونه طولانی تر بشه، حتی بیش از 5-6 هزار متر حفاری ممکنه لازم داشته باشه، لذا مناطق دارای پتانسیل مناطقی هستند که به جهت احداث مخازن زمینگرمایی و بهره برداری از این مخازن برای تولید برق مورد استفاده قرار میگیرن. الان مخازنی هم در شمال غرب و در منطقه مشکین شهر شناسایی شده، حفاری ها انجام شده که خب این یه مقدار میطلبه که ما در تسریع بکنیم در زمینه استحصال برق، چون ما میتونیم ظرفیت قابل توجهی رو برق استحصال بکنیم. یه مزیتی که انرژی زمینگرمایی درجه بالا برای تولید برق داره در مقایسه با سایر انرژی های تجدیدپذیر، اون پایداریشه. به عنوان مثال ما انرژی خورشیدی رو اگر بررسی بکنیم، ما در شب امکان بهره برداری از انرژی خورشیدی رو نداریم.
وقتی آسمون ابری باشه ظرفیتش میاد پایین.
ظرفیتش میاد پایین مگر اینکه سیستم های ذخیره ساز داشته باشیم. و یا به عنوان مثال انرژی بادی، اگر به لحاظ تغییرات هواشناسی و جغرافیایی وزش باد مناسبی نداشته باشیم، ما نمیتونیم از این انرژی تولید برق بکنیم. ولی انرژی زمینگرمایی این مزیت رو داره که به زمان خاص، به شب و روز بستگی نداره،
شرایط آب و هوایی
به شرایط آب و هوایی بستگی نداره و شما یک منبع تأمین انرژی پایدار دارید که این میتونه به صورت پایدار برای شما انرژی تأمین بکنه. از این بابت بسیار منبع قابل اطمینانی هست، بسیار منبع پایداری هست و همونطوری که عرض کردم با توجه به ظرفیت‌هایی که در کشور وجود داره یکی از منابع تأمین انرژی هست که میتونیم حد اکثر بهره برداری رو از اون داشته باشیم.
بسیار عالی. آقای دکتر، اون چاهایی که فرمودید در مشکین شهر احداث شده الان اپریشنال دارن کار میکنن؟ برق داره تولید میشه یا هنوز در فراینده؟
ببینید، حفاری این چاهها زمان نسبتاً طولانی است که انجام شده و حالا در این زمینه جناب آقای دکتر نوراللهی توضیحات تکمیلی رو قطعاً خواهند داد، چون اونطوری که من اطلاع دارم ایشون خودشون دستن در کار بودن در اون پروژه.
بله.
و به صورت مستقیم در اون پروژه فعال بودن، ولی به لحاظ تولید برق ما ظرفیتی رو فعلا در مدار نداریم که این مقدار برق رو از انرژی زمینگرمایی مستقیم داریم از چاهای حفر شده، ولی فرایند بهره برداری و استحصال برق از این چاه‌ها در جریان هست که
درسته. بعد دانش فنیش هم غایتاً باید، چون یکم شبیه نفت دیگه، چون در واقع اون چاه‌هایی که باید حفر بشن چندین هزار مترن و بعد فکر می‌کنم ریسک‌های زیادی هم وجود داشته باشه در راهبری این سیستم‌ها، یعنی خیلی فرق می‌کنه با زمین گرمایی درجه پایین که خیلی ساده روی زمین انجام میشه. فکر کنم نگهداری‌هاشون، حفر چاه‌هاشون و این هزینه‌های نگهداری هم بالا باشه. آقای دکتر نوراللهی،
من دو تا مطلب رو عرض کنم. یک، در تکمیل فرمایشات دکتر میرآبادی، این که مناطق پتانسیل داره کشور ما حدود 18 تا منطقه مشخص شده و مطالعات شما خودمون انجام دادیم، به تایید مجامع علمی بین‌المللی هم رسیده. 18 تا منطقه پتانسیل،
اطلسش موجوده،
اطلس زمین‌گرمایی ایران موجوده. هر کدوم از بزرگواران هم سرچ بکنن تو اینترنت قابل دسترس هست این اطلس، چون اینترنشنالی پابلیش شده و بله. وجود داره تقریبا. هم تو جای دکتر میرآبادی فرمودن، خداوند نعمتشو در همه حوزه ها از ملت ما دریغ نکرده و تقریبا در اکثر استان های کشور ما یک منطقه پتانسیل دار رو میتونیم بگیم، یا حداقل نزدیکیش یه منطقه پتانسیل دار ژئوترمال وجود داره، ژئوترمال های گرید، یعنی برای تولید سیال با دمای بالا. اما در مورد مشکین شهر بذارید من یه خلاصه ای از این پروژه بگم، شاید خیلی جذاب باشه. این پروژه تقریبا از سال 74 تو ایران به شکل جدی شروع شد مطالعاتش.
چه خورده ای ساله باشه.
بله، بعد خودم توی سازمان اجرای نو ایران از همون سال درگیر این پروژه بودیم و تو اولین گروه مطالعاتی این پروژه حضور داشتیم. مطالعات مختلف اکتشافی صورت گرفت، نهایتا تا سال 80 اگر اشتباه نکنم مطالعات اکتشافی تموم شد. تو بخشی از مطالعات اکتشافی
خیلی هم مهمه، چون بله بله دکتر میرآبادی 5000 متر دارید حفاری میکنید، نمیشه فرض.
البته بستگی داره، نه خیر،
برای این اکتشافش خیلی مهمه.
بله، اکتشاف خیلی مهمه. البته مطالعات عموما یعنی توی مطالعات ژئوفیزیکی در بعضی از نقاط تا حتی 10000 متر زیر زمین رو هم ما باید شناسایی بکنیم و اطلاعات داشته باشیم از برداشته های ژئوفیزیکی. به هر حال این مطالعات تموم شد، بخشایش توسط ایرانی انجام شد، بخشایش با یه شرکت نیوزیلندی قرارداد بسته شد، کارشناسای ما هم در کنارشون حضور داشتن. نهایتا محل چاه‌های اکتشافی تعیین شد، سه حلقه چاه در فاز اول حفاری شد. جالب خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که ماکسیموم حفاریمون اونجا 3197 متر عمق چاه و حدود 1400-500 متری ما به
عرض این چاه چقدر آید دکتر؟
قطر شروع میشه از 30 اینچ شروع میشه، قطر این چاه از 30 اینچ شروع میشه، چون میدونید که چاه وقتی کیسینگ گذاری میشه هی هرچی میریم پایین تر قطر کاهش پیدا میکنه، برای که مته بتونه کار خودش انجام بده. از 30 اینچ شروع شده تا آخرین کیسینگمون تو عمق پایین که کیسینگ پروداکشن یا ست کیسینگ تولید هست که معمولا کیسینگ سولاخ سولاخش آب بتونه وارد چاه بشه، 7 اینچ آخرین،
یعنی از حدود 75 سانتی متر
شروع میشه تا 20
سانتی.
این قطر چاه ها هست. ما در عمق حدود 1400-1500 متری به دمای نزدیک 250 درجه سانتیگراد رسیدیم.
درست.
یعنی یه سیالی داریم 250 درجه دما داره در زیر زمین، چون تحت فشار لایه های زمینه سیال مایه.
بله.
اما به محض اینکه فشار رو از روش برمیداریم میاد بیرون، حدود 15 الی 20 درصد این سیال بخار میشه. و خب تاسیسات خاصی هم سر چاه نصب میشه، بخار از آب جدا میشه و بخار میره برای تولید برق. خب سه چاه اول حفاری شد، مهندسی مخزن صورت گرفت، برآورد پتانسیل صورت گرفت، با توجه به اون دیتا ها یه پتانسیل 100 مگاواتی توی منطقه پیش بینی شد، البته برای اون یه تیکه خاص.
بله.
بعد مطالعات که توسعه پیدا کرد و ادامه مطالعات انجام شد، پتانسیل منطقه سبلان که بشین شهر هم بخشی از اون هست، بیش از 250 مگاوات برای تولید برق ژئوترمال در 3-4 میدانی که اون منطقه شناسایی شده وجود داره. بعد از اون هم یه مدتی به هر حال کارهای اداری و ایناش انجام شد. نهایتاً در فاز دوم حفاری ها الان که خدمت شما هستی، البته بنده از سال 88 به این ور دیگه درگیر پروژه نیستم چون تو دانشگاه دیگه کار میکنیم.
بله.
ولی اطلاع دارم که 11 چاه الان تو منطقه حفاری شده، همشون هم رنج دماییشون تو همین حول و حوش 240 تا 250 درجه سانتیگراد هست و پلنی که الان وجود داره اونجا فعلا یک نیروگاه 5 مگاواتی کوچیک پورتابل داره روش نصب میشه که هم کشور تجربه بکنه و نهایتا بعد نیروگاه های بعدی با ظرفیت های بیشتر اضافه خواهد شد به منطقه. و تا جایی که من اطلاع دارم که توربین خریداری شده، یعنی کل تاسیسات.
چرا اینقدر تاخیر خورده؟
والا یه مقدارش برمیگرده به سیاست های، یه مقدارش برمیگرده حالا به مدیریت های مجموعه صورت میگیره. واقعیش من یه نکته یه کلان هم بگم، یه مقدارش هم برمیگرده به ماهیت انرژی زمین گرمایی. بالاخره توسعه انرژی زمین گرمایی که با اکتشاف زمین شناسی، ژئوشیمی، ژئوفیزیک و مسائل این شکلی
یکم زمان بره.
اکتشافش نخیر، دقیقاً شبیه نفته.
بله.
اما تو وزارت نیرو داره پیگیری میشه. این انتقاد خود طبیعیه. وزارت نیرو ساختارهای لازم برای اکتشاف رو واقعاً نداره. نیروی انسانی خبره این حوزه
نمیشد که با نفت تشکیل مسائل صورت بگیره.
چرا اتفاق افتاد اصلا؟ ما حفاریامون رو خوشبختانه در خیلی از کشورها حفاری‌ها هم توسط تیم‌های خارجی انجام میشه، ولی تو ایران ما پتانسیلی مثل شرکت ملی حفاری رو داشتیم که رکورد بسیار بالایی در حفاری نفت داره.
اصلا اونها کمک کردن.
اونها اصلا حفاری هامون همه با تیم داخلی انجام شده. تیم خارجی فقط نظارت داشت، چون یه تفاوت‌هایی بین حفاری ژئوترمال و نفت وجود داره. به اینکه نفت دما تقریبا از 150 درجه بالا نمیره، اینجا ما دما 250 درجه. این خودش مشکلات تکنیکی ایجاد می‌کنه که ناظرین نیوزلندی بودن در فاز اول که مشکلاتی که اگر وجود داشته باشه حل کنن، که ملی حفاری تجربه کسب کنه که چاهای بعدیمون رو ملی حفاری خودش حفاری کرد دیگه.
بسیار عالی. پس الان دانش فنی حفاری ژئوترمال در کشور موجوده،
هم اکتشاف هم حفاری تو کشور وجود داره.
بسیار عالی، خبر خیلی خوبیه. پس امیدوارم که حالا برق ژئوترمال هم به زودی وارد شبکه بشه و بتونند ازش استفاده مفید بکنن. خیلی ممنون آقای دکتر نوراللهی. آقای تمیرا با دید به سیاست‌گذاری کشور چجوره در این زمینه، در زمینه طول برق ژئوترمال، حالا با توجه به همه پیچیدگی هایی که داره، با توجه به اینکه دانش فنیش هم الان در کشور به صورت نسبی ایجاد شده؟
ببینید، به لحاظ استفاده از این انرژی، خب من یک ارجاعی بدم مجدد به سند توسعه فناوری انرژی تجدیدپذیر.
بله.
که خب هم
در... این ببخشید میونه کلمتون، ابلاغ شد؟
در فرایند ابلاغ هست، حالا انشالله امیدواریم که،
چون همه منتظرن، ما منتظریم. آقای دکتر وطنخواه یه جلسه تشریف بردن، سند و تشریف فرمودن اینجا.
بله.
دبیر ستاد انرژی تجدیدپذیر آقای مهندس فیروزی تشریف بردن، همه در مورد سند فرمایشاتی داشتن و خیلی ما خوشحال شدیم. ما بررسی کردیم، خود عزت ولی فکر میکنم 6-7 ماه پیش سند رو با هم صحبت کردیم. چرا اینقدر قبل از اینکه ادامه بدی، چرا اینقدر طول داره میکشه؟ چون شورای عالی انقلاب فرهنگی هم تصویب کرده.
بله، این مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی هست. خب به جهت ایجاد همافزایی و اینکه خب مجموعه های مختلف روی این اظهار نظر بکنن، اگرچه تهیه این سند با
نظرشون بوده،
حضور دیگه تمامی ذینفعان و دستندرکاران چه در حوزه انرژی چه در حوزه برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری بوده، ولی خب صلاح بر این بود که مجدد دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هایی به جهت هم‌افزایی و به جهت اینکه مانعی وجود نداشته باشه برای اجرای اون، مجدد نظر بدن که خب این فرایند ارائه نظرات با توجه به اینکه در یک برهه خاصی هم بودیم یه مقدار زمان خورد، ولی انشالله در مرحله ابلاغ هست که
پس پیش بینی اینه که به زودی
جمهور بله این رو ابلاغ بکنه.
خیلی من ببخشید من فرمایشتونم قطع کردم.
خواهش میکنم. عرضم به حضور شما که این نکته بسیار قابل تأملی که در انرژی زمین گرمایی هست، که خب سیاستگزاران هم به این نکته توجه دارن و این مسئله بسیار مهمی هست، این استفاده های چندگانه از انرژی زمین گرمایی هست. یعنی ما یک منبعی داریم که میتونیم هم ازش برق تولید بکنیم، هم میتونیم حرارت استفاده بکنیم، حرارت هم باز در سطوح مختلف میتونیم استفاده بکنیم. دکتر نورالله اشاره فرمودن به بحث دماهایی که الان داریم در موردش صحبت میکنیم. ببینید زمانی که در یک کشور پتانسیلی وجود داره که زیر 3500 متر میرسن به اون دما، خب پس ما یک ظرفیت بالقوه بسیار خوبی رو داریم. حالا این دما بعد از این که از سیال از توربین خارج میشه و دماش افت پیدا کرده، چون بالاخره بخشی از انرژی صرف تولید برق شده، مجدد دمای بالایی هست و میشه این دما رو برای استفاده های حرارتی و گرمایشی، حتی در مرحله قبل از این که بخواد به گرمایش عمومی فکر بکنیم، میشه استفاده حرارت صنعتی کرد. یعنی به صنایعی که نیاز به حرارت دارن میتونن بعد از خروجی برق از سیال استفاده بکنن و از حرارت اون برای استفاده صنعتی بهره ببرن و بعد از اون مجدد باز ما حرارت داریم که این حرارت میتونه بیاد
در...
بله در مورد مثلا مصارف خانگی یا گرمایش عمومی میتونه مورد استفاده قرار بگیره. لذا موضوع انرژی زمین گرمایی مورد توجه هست در ستاد توسعه فناوری انرژی های تجدیدپذیر، هم این مسئله مورد توجه قرار گرفته. خب مطالعات بسیار زیادی رو هم توسط تیم های تخصصی مختلف این در دستور کار بوده و این انجام شده. لذا این مسئله همواره یکی از مسائلی هست که ما در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر به دلیل جمیع مزایایی که انرژی زمین گرمایی داره بهش توجه می‌کنیم و این رو به صورت مستمر در دستور کار قرار دادیم.
بسیار عالی. و این سیال بعداً هم تزریق میشه داخل زمین دیگه؟
بله، متعددن سیال وقتی حرارتش رو تحویل داد و حرارتش مورد استفاده واقع شد،
مثل رادیاتور دیگه
دوباره بر... بله. میره دوباره گرم میشه و دوباره در زمین برمیاد.
بسیار عالی. خب خیلی سپاسگزارم جناب دکتر میرآبادی، رئیس کمیته محیط زیست و توسعه پایدار معاونت علم فناوری ریاست جمهوری، و جناب دکتر نوراللهی استاد دانشگاه تهران، از متخصصین خیلی خوب کشورمون در زمینه انرژی زمین. هر دو بزرگوار خیلی لطف کردید که وقت ارزشمند رو در اختیار دوباره آسمان آبی قرار دادید.
بنده هم تشکر میکنم. انشالله که این روی کرد تداوم داشته باشه. ما هم با کمال میل و با خوشحالی آماده همکاری هستیم که بتونیم این آگاهی آفرینی رو در سطح جامعه داشته باشیم تا کشور از این مزیت‌های خدادادی بیشتر استفاده کنه.
انشالله. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. ممنون.
من هم بسیار متشکرم. انشالله که یه روزی رشد، توسعه و کاربردی شدن انرژی‌های تجدیدپذیر به خصوص زمین گرمایی رو دیگه بشه باشیم.
انشالله. خیلی ممنونم. بنده هم میثم طباطبایی به همراه همکارانم سرکار خانم صدیفی، صدا بردار و جناب آقای علیرضا محمدنیا تهیه کننده و کارگردان، همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ خالق آسمان‌های آبی میسپارم. امیدوارم که با کار سخت و تفکر بتونیم آسمان‌های شهرامون رو یه روز خیلی خیلی زود دوباره آبی ببینیم.
آسمان آبی.
توسعه اقتصادی،
توسعه اقتصادی
در گروه خرید کالای ایرانی است.
در گروه خرید کالای ایرانی است.
با خرید کالای ایرانی،
با خرید کالای ایرانی
مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهیم. شبکه رادیویی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
جوینا خود سلامتی، گرجی شروع هر رفاقتی. جوین بخور ببین، بیسکویت یعنی همین. داره کنجت شیوید باچو، گرجی بال زد به جو. جوین 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 خوشمزگی یعنی